بسم الله الرحمن الرحیم. 11 جلسه تفسیر سوره مبارکه حمد توسط استاد جوادی آمادی، 21/9/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. در آیه مبارک حمد ادعا این است که همه حمدها مخصوص خدای سبحان است. دلیل بر این ادعا اموری است. اول اینکه چون خدا الله است، یعنی جامع همه کمالات است، ذاتی که همه کمالات را دارا باشد محمود است، پس خدا محمود است. دلیل دوم این که چون خدای سبحان مالک مدبر همه عوالم هستی است و در برابر این تدبیر و مالکیت حمد قرار دارد، پس خدا محمود است. سوم این که این ربوبیت او ربوبیت محمود است، زیرا بر اساس رحمت خاصه و عامه کار می کند، الرحمن الرحیم، که این رحمان و رحیم فراگیر است چه در دنیا و چه در آخرت. و اگر احیانا گفته می شود رحمان دنیا و آخره و رحیمه هما، این ظرف است که این رحمت مطلقه به اون ظرف اضافه می شود، که اون هم باز ممکن است در خلال بحثا بو بپردازیم. بله، نه، این تأیید میکند که ربوبیت خدای سبحان بر اساس رحمت است، ستمی در کار نیست. بنابراین بر اساس رحمانیتش و بر اساس رحمیتش میتواند محمود باشد و بر اساس ربوبیت او هم میتواند محمود باشد، چون که بر اساس الوهیتش هم میتواند محمود باشد. منتها این الرحمن الرحیم روشنگر آن است که ربوبیت او ربوبیت بر روال رحمت است. اما کلمه مالک یوم الدین، این هم مالک خونده شد و هم ملک، منتها قرائت اکثر ملک است، قرائت مالک کمتر از قرائت ملک است، ملک یوم الدین بیشتر خونده شد. برای هر کدام از مالک و ملک ادله اقامه کردن به عنوان وجوه ترجیح. اما اصل ملک گفتن اقسامی دارد، یک قسمش اعتباری است که در حوزه های اعتباری این ملک اعتباری مطرح است، مثل اینکه زید مالک لباس خودش هست، مالک زمین خود هست، مالک مسکن خود هست و مانند آن، که این ملکیت یک امریس اعتباری و در حیطه قراردادهای عقلا مطرح است. اون با بیع و شرا و امثال ذالک عوض می شود. یعنی اگر کسی مالک خانه بود و فروخت، دیگر مالک خانه نیست، مالک سمن خواهد بود. یا به کسی واگذار کرد، هبه کرد، دیگر مالک خانه نخواهد بود. این ملک اعتباری است، برای تنظیم کارهای انسانی تأیید می شود و اعتبار می شود. از این مرحله بالاتر ملکیت حقیقی است، منتها محدود، مثل اینکه انسان مالک اعضا و جوارح خود است، مالک چشم و گوش است که با اراده چشم و گوش را اعمال می کند، هر جا خواست ببیند با اراده می بیند، چیزی را که خواست بشنود با سامعه می شنود. مالکیت انسان نسبت به قوای خود نظیر سمع و بصر یه مالکیت حقیقی است، منتها محدود. قسم سوم مالکیتی است که در حقیقت علت نسبت به معلول دارد و مالکیتی است مطلق و نامحدود، که مالکیت خدای سبحان از این قسم است. اونطوری که علت مالک معلول هست و همه شئون هستی معلول را مالک است، خدای سبحان کل نظام هستی و آفرینش را اینچنین مالک است که جمیع موجودات جهان آفرینش ملک خدایان، چون معلول خدایان، چون متقدم به خدایان که خدا قیوم کل است. لذا خدا مالک جمیع اشیاء سماوات و ارض و مانند آن. این معنای ملک. چرا دیگه؟ چون خود اون مالک هم محدود است، ملکیتش هم محدود است. انسان خودش محدود است، مالکیتش نسبت به چشم گوش هم حقیقی است. این مالکیتش اعتباری نیست، یعنی کسی به زید نمیگوید که اعتبار کردیم ما مالکیت چشم رو برای شما که شما مالک چشم باشید. اما میشود به زید گفت این کتاب را برای شما اعتبار کردیم که امروز شما مالک باشید، فردا هم ممکن است از دست زید به دست دیگری منتقل بشود. زید اونطوری که مالک کتاب هست اونطور مالک چشم گوشش نیست. مالکیت زید نسبت به چشم گوش ملک تکوینی و حقیقی است. مالکیت زید نسبت به کتاب یه مالکیت اعتباری است، منتها خود زید محدود است، مالکیتش هم محدود است، مملوکش هم محدود است. اما در باره کلمه ملک که ریشه اشتقاقی ملک است، که ملک از ملک مشتق است و مالک از ملک، در مالک یعنی صاحب دارای ملک، ملک یعنی دارای ملک، اون که دارای نفوذ است ملک است و اون که دارای اصل شیء است او مالک است. ملک یعنی کسی که سلطنت و نفوذ دارد. ممکن است اصل مال ملک انسان نباشد ولی انسان مسلط بر او باشد، مثل متولی اوقاف که مالک نیست ولی سلطه و نفوذ دارد. ملک هست ولی مالک نیست. ملک یعنی اون سلطان و صاحب نفوذی که میتواند با اراده خود در اون امر دخل و تصرف کند و او را اداره. اونها که گفتن ملک انصر از مالک است، گفتن به این که در این آیه کریمه به زمان اضافه شده است، گفته شد مالک یوم الدین، ملک یوم الدین. چون مالک به زمان اضافه نمی شود، ملک به زمان اضافه می شود، از این جهت ما ملک بخوانیم انصب است از مالک. می گوین ملک عصر، ملک روزگار، ملک دهر. نمی گوین مالک عصر، مالک این زمان. می گوین ملک این زمان، اون چه که به زمان و دوران و تاریخ و مانند اون اضافه می شود کلمه ملک است، نه کلمه مالک. و چون در این کریمه به زمان اضافه شده است، ما اگر بگوییم ملک یوم الدین مناسب تر است تا بگوییم مالک یوم الدین. این وجهی است که برای ترجیح ملک گفته شد. اون هم وجهی بود که برای ترجیح مالک گفته شد، چون مالک اعم و اوسع است. بعضی از آیون مناقشه کردند، گفتند به این که این فرق ملک و مالک در جای درست است که اون مبدأ منشأ هستی حقیقی اشیا نباشد. چون خدای سبحان منشأ حقیقی اشیاست و همه اشیا چه زمان چه غیر زمان معلول خدا و مخلوق خدا و ملک و ملک خداست، بنابراین هم می شود خدا را مالک زمان دانست، هم می شود مالک غیر زمان دانست. هم می شود گفت مالک دنیاست، هم می شود گفت مالک زمین است، مالک آسمان است، مالک انسان هاست و مانند آن. پس اگر درباره غیر خدا بین مالک و ملک فرق است، درباره خدای سبحان فرقی ندارد، چون همه موجودات ملک خدای سبحان است. این حرف درست است که همه موجودات ملک خدای سبحان است، اما اون معنایی که درست است اون رو ما با کدام لفظ با کدام مفهوم باید تفهیم کنیم و تعبیر کنیم. ما اگر خواستیم بگوییم خدای سبحان مالک زمین است چی جور بگوییم؟ و اگر خواستیم بگوییم در این روزگار سلطه و نفوذ از آن خداست، باید چی تعبیر بکنیم؟ این که گفته شد به ظرف اضافه شد یا به زمان اضافه شد، برای آن است که این زمان ظرف مالکیت اوست نه مملوک او. اگر گفته شد مالک یوم الدین، نه یعنی قیامت مال خداست. اون را آیات دیگر میگوید که دنیا و آخرت مال خداست. این آیه که میگوید ملک یوم الدین یا مالک یوم الدین، یعنی در روز قیامت فرمان روا خداست، که این ظرف مالکیت اوست نه مملوک او. این مالک اضافه به ظرف شده است نه به مملوک. یک وقت میگوییم خدا مالک زمین است، مالک آسمان است. یک وقت میگوییم خدا مالک قیامت است. مالک قیامت است یعنی فرمان روای قیامت و مسلط در اون روز خداست، نه اینکه برای در برابر خدا فرق ندارد. قیامت و دنیا هر دو مال خداست. البته قیامت دنیا هر دو مال خداست، ولی ما اگر خواستیم از یک معنای حقیقی به یک لفظ و یک مفهومی سخن بگوییم و ادا کنیم، باید حدود این کلمات محفوظ باشد. ما اگر خواستیم بگوییم خدا در قیامت نافذ است، در قیامت غیر خدا نافذ نیست، باید بگوییم ملک یوم الدین نه مالک یوم الدین. چون مالک یوم الدین به این معنا نیست که روز جزا یعنی قیامت مال خداست، چون این اضافه به ظرف شده است نه اضافه به مملوک. اگر گفته شد مالک سماوات است، مالک ارض است، یعنی سماوات مال خداست، ارض مال خداست. اما وقتی گفته شد مالک یوم الدین، یعنی در قیامت فرمان روا خداست، که این ظرف مالکیت اوست نه مملوک او. مملوک او را با تعبیر دیگر بیان میکنند. بنابراین اون چه که با اضافه به ظرف سازگار است همون ملک است، که انسب ملک است. اما مالک بودن چون معنایی را در بر دارد که ملک هم زیر پوشش اوست، لذا اگر مالک بخوانیم اولا و انسب است، زیرا خدای سبحان هم بدنه اشیاء امکانی را مالک است، سماوات و ارض و ما فیهن و ما بینهن را مالک است، و هم نفوذ بر اینها را مالک است، نفوذ دارد. و هم اگر دیگران نفوذی داشته باشند، این نفوذ را خدا به اونها اعطا کرده است. هم اصل اجرام و اشیاء را خدا مالک است، هم نفوذ و سلطه بر اونها را خدا مالک است. کلمه مالک اونقدر وسعت دارد که هم خود موجودات را شان می شود و هم سلطه بر موجودات را. خدا همونطوری که مالک سماوات و ارض است و خودش در سماوات و ارض نفوذ دارد، نفوذ در سماوات و ارض هم ملک خداست. خود این نفوذ، هر کس در هر گوشه ملکی داشته باشد، یعنی نفوذ به سلطه‌ای داشته باشد، از آن خداست. خود این نفوذ را هم خدا مالک است و به دیگری اعطا می‌کند. قرآن کریم هم خدا را مالک سماوات و ارض میداند اولا، هم ملک سماوات و ارض یعنی نفوذ و فرمان روایی سماوات و ارض را مال خدا میداند ثانیا، و هم هر کسی هر نحو ملکی در جهان پیدا کرد، اون را هم به تملیک الهی میداند که خدا مالک بود و این ملک را به غیر داد ثالثا. پس او می شود مالک کل، هم مالک سماوات و ارض است، هم مالک ملک است. لذا قرآن هم خدا را به عنوان مالک سماوات و ارض معرفی می کند، هم نفوذ و فرمان روایی سماوات و عرض را مال خدا می داند که می گوید لله ملک و سماوات و عرض، و هم می گوید قل اللهم مالک ملک، یعنی نه تنها تو آسمان و زمین را مالکی، تو مالکیت را هم مالکی، تو سلطنت را هم مالکی، به هر که خواستی می دهی. چی در بر دارد؟ به عنایت در بر دارد. خب او مالکیت حقیقی بود که قسم سوم بود دیگه. نه، او مالکیت است که این مالکیت بر سلطنت هم تعلق میگیرد. او مالک سلطنت هم هست. بله، اما تعبیری که بتواند اون معنا را ادا کند مالک است نه ملک. برای اینکه قرآن کریم مالک را اونقدر توسعه داد که ملک را زیر پوششش آورد، نه ملک را اونقدر توسعه داده باشد که ملک را زیر پوشش او آورده باشد. قرآن نه تنها کل نظام را ملک حق می‌داند، یک، و نه تنها خدای سبحان را ملک و ذو ملک می‌داند که می‌تواند در جهان نفوذ کند، دو، بلکه می‌گوید هر جا نفوذ به سلطنتی هست که دیگران دارن، این هم ملک خداست و خدا بنا داد که قول اللهم مالک ملک، اصلا ملک مال اوست، نه تنها ملک مال اوست، نفوذ و سلطنت هم مال اوست. نه تنها خود ملک است که لله ملک السماوات والارض، بلکه دیگران هم اگر سلطه دارن عطیه اوست. قول اللهم مالک الملک، تو تل ملک من تشا و تنزع الملک من تشا و تو عز من تشا و تو ذل من تشا بیدک الخیر انک علا کل شیء قدیر، که هر کس سلطه دارد خواه حق خواه باطل، این عطیه خداست. منتها اگر حق بود به عنوان پاداش مرحمت میکند، اگر باطل بود به عنوان استدراج مرحمت میکند که ولا یحسبن الذین کفروا انما نؤمن بالهم خیر لانفسهم، ما بین های قدرت رو دادیم ببینیم چه میکنن، که خود ملک هم زیر پوشش مالکیت خدای سبحان است. هر کس هر نفوذی دارد، این نفوذش جز عطایای الهی است. خدا بر این نفوذ هم سلطه مالکی دارد که کسی را ملک می کند، یا ملک بر حوزه خاص یا ملک بر حوزه عام، و همه این کارها را به عنوان آزمایش و امتحان انجام می دهد که قول اللهم مالک الملک، تو مالک نفوذی، نه تنها مالک اجرام و اشیائی و نه تنها خود نافذی، بلکه نفوذی هم که دیگران دارن ملک توست، گاهی میدهی گاهی میگیری، گاهی میدی برای امتحان گاهی هم میگیری. قل اللهم مالک الملک، تو تل ملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاو. اما خدایا در همه این کارها که ما گفتیم به اساس مشیت میکنی، به یدکل خیر، تو جز خیر چیزی نمیکنی، امتحان میکنی و این خیر است. به یدکل خیر انک علا کل شیء قدیر. پس مالک اون چنون وسعت دارد که هم اشیا را و هم ملک بر اشیا را و هم مالک بودن بر ملک و اشیاء را زیر پوشش میگیرد. لذا فرمود تبارک الذی بیده الملک. اینجا که منظور اضافه به ظرف است و چون مالک معنای عام دارد، دیگه سخن از استعمال لفظ در عکس از معنا و امثال ذلک نیست. اینجا چون خود مالک اون معنای عام همه رو زیر پوشش میگیرد، میتواند به یوم هم اضافه بشود، زیرا اگر اون چه به یه ظرف اضافه میشود ملک است و نه ملک، خدا هم مالک ملک است هم مالک ملک، پس میتوان مالک را به ظرف هم اضافه کرد. خطاب نیست، در معنای عام است. در هر دو نیست، در معنای جامع است. چون معنای جامع است و معنای وسیع تر است، انسب است. غرض اینه که این چنین نیست که ملک انسب باشد و مالک انسب نباشد، یا اون چنان نیست که چون همه این موجودات ملک خدا هستند، اونجا ملک و مالک یکسان باشد. اونجا باید حدود الفاظ و مفاهیم هم حفظ کرد، منتها مالک این وسعت را دارد. اینها مسائلی است که در نوع این کتاب ها ملازم فرمید هست. قرآن کریم هم ملک سماوات و ارض از آن خدا میداند و یک جا هم میگوید اصلا سلطنت به دست اوست که تبارک الذی بیده الملک. این ملک نفوذ و فرمان روایی روی بدنه اشیاست. ملکوت نفوذ و فرمان روایی روی ارواح و باطن اشیاست. هم به دست خدا ملک است، هم به دست خدا ملکوت کل شی است. هم تبارک الذی بیده الملک، هم فسبحان الذی بیده ملکوت کل شی. منتها اونجا که سخن از ملک است، از اسماء جمالیه سخن میگوید به عنوان تبارک. اونجا که سخن از ملکوت است، از اسماء جلالیه سخن میگوید به نام سبحان، که سبحان از اسماء جلالیه است و تنزیهیه، تبارک از اسماء جمالیه است. فسبحان الذی بیده ملکوت کل شی. اون چه که مهم است این است که خدا که مالک روز جزاست، مگر مالک دنیا نیست؟ چون مالک به معنای فرمان رواست، نه به معنای صاحب. صاحب یعنی دارنده، فرمان روا یعنی نافذ الکلمه، که در اینجا معنی ملک هست. خدا مالک روز جزاست، یعنی ملک روز جزاست و سلطان روز جزاست، مگر سلطان دنیا نیست؟ مگر سلطان همه عوالم هستی نیست؟ آیا خدا در اون روز کارها را به عهده میگیرد یا نه؟ در همه نشاعات هستی خدا ملک است، منتها اون روز ما میفهمیم کار به دست او بود و ما به دیگران تکیه میکردیم، گاهی به خودمون تکیه میکردیم، گاهی به زید و عمرو. اون روز معلوم می شود که او ملک بود و ملک هست و ملک خواهد بود، نه اون روز او ملک می شود. که در دنیا ملک نباشد، کارها را به دست دیگران واگذار کرده باشد و در آخرت کارها را خود به عهده می گیرد. این که قرآن کریم می فرماید او ملک یوم دین است یا مالک روز جزاست، یعنی امروز مالک نیست فردا مالک است، امروز سلطان نیست فردا سلطنت پیدا میکنه، یا امروز برای خیلی ها معلوم نیست فردا معلوم میشود که او فرمون روا بود و فرمون روا هست و فرمون روا خواهد بود. این رو شما در چند مورد ملاحظه میفرمایید که خدای سبحان ملک و نفوذ در جهان آفرینش را به خود نسبت میدهد. در سوره بقره این آیه 107 آن است که الم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض و ما لكم من دون الله من ولی ولا نصير. یعنی مسئله به قدر روشن است که شما باید بدانید. مگر نمیدانید که ملک و سلطنت آسمان ها و زمین از آن خداست و غیر از خدا ولیی نیست که شما را زیر پوشش ولایت خود اداره کنه و نصیر و یاوری هم ندارید؟ این مضمون در چندین آیه قرآن هست که ملک و سلطنت و نفوذ در جهان از آن خداست ولا غیر. اگر نفوذ در جهان از آن خداست، پس این که فرمود مالک روز جزاست یعنی چه؟ اگر او هم در دنیا نافذ است و ملک، هم در آخرت نافذ است و ملک، پس چه خصیصه ای در باره قیامت که خدا ملک روز قیامت است، فرمان روای روز قیامت است؟ این ناظر به مقام اثبات است، نه مقام ثبوت. نه یعنی خدا در دنیا ملک نیست، در آخرت ملک است. انسان‌ها در دنیا متوجه نیستند، در آخرت میفهمند که ملک و نافذ الکلمه دیگری بود و اینها به غیر خدا تکیه میکردند. این که خدا میفرماید در قیامت کار فقط به دست من است، مگر در دنیا کار به دست غیر او؟ در سوره انفطار اذا السماء انفطرت، آیه آخر این سوره انفطار این است که وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین. این یوم الدینی که در سوره حمد خونده می شود مالک یوم الدین، اون روز جزا را قرآن با اهمیت دارد معرفی می کند. فرمود و ما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین. یوم الدین چیست؟ یوم الدین این است: یوم لا تملک نفس لنفس شیئا. احدی برای احدی مالک چیزی نیست، نه کسی مالک کارهای خودش هست، نه کسی مالک کارهای دیگران. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا. پس کارها رو کی اداره میکند؟ ولامر یومئذ لله. اون روز یعنی روز دین کارها مال خداست. این که فرمود اون روز کارها مال خداست، یعنی امروز کارها مال خدا نیست؟ امروز هم دیگران سهیمند یا امروز فردا ندارد؟ الیوم هم والامر لله، غدن هم والامر لله. این طور نیست که در دنیا کار مال غیر خدا باشد و غیر خدا کار کند، فردا که قیامت است خدا کار را به عهده بگیرد. اگر او رب العالمین است بالقول المطلق، پس والامر الیوم لله والامر غدن هم لله والامر مطلقا لله. پس این که فرمود در قیامت احدی مالک چیزی نیست، فقط خداست که صاحب امر است، این نه به اون معناست که امروز دیگران مالکن فردا خدا، که در مقام ثبوت ملک تقسیم شده باشد یا ملک تقسیم شده باشد. این در مقام اثبات است، یعنی امروز نمی دانید کار به دست کیست، فردا می بینید. قیامت روز ظهور حق است. ذالکل یوم الحق، اون روز حق است، روز ظهور حق است. اونگاه معلوم شد کار به دست دیگری بود. انسان گاهی به خودش نسبت می داد، گاهی به غیر خدا تکیه می کرد، گاهی به عنوان اعتماد به نفس خود را فریب می داد یا فریب خود را می خورد، گاهی به عنوان من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق زیر چتر دیگری تکیه می کرد، پناهنده می شو. فردا می فهمد کار به دست دیگری بود. امروز چون این پوشش هست، این اسباب و وسائل را که همه جزء درجات شؤون فاعلیت خدای سبحانن، ما این وسط ها را میبینیم، اون آغاز سلسله را نمیبینیم، خیال میکنیم که خودمون کار کردیم و اگر خواستیم به او رنگ دینی هم بدهیم از یه عده تشکر میکنیم، از باب اینکه من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. در حالی که در ذیل همین آیه اواخر سوره یوسف که خدای سبحان فرمود به ما یؤمنو اکثرهم بالله لا بهم مشرکون، یعنی اکثر مؤمنین مشرکن، از امام سلام الله علیه سوال بکنن که چطور اکثر مؤمنین مشرکن، چون در این کریمه فرمود و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، یعنی اکثر مؤمنین مشرکن، مشرکون غیر از الذین اشرکوا است. الذین اشرکوا در برابر مؤمن است، مثل وثنیین و دیگر بت پرستا. اما در این کریمه میفرماید اکثر مؤمنین مشرکن. وقتی از امام معصوم علیه السلام سوال میکنن که چگونه مؤمنین مشرکن، میفرماید همین که میگوین لولا فلان لهلکتو، اگر فلان کس نبود ما از بین رفته بود. یا همین تعبیر رایج خود ما که میگوییم اول خدا دوم فلان شخص اگر نبود، خدا را یه اولی میدانیم که برای او ثانی قرار دادیم، دیگر هو الاول و الاخر پس نبود. این تعبیرای تعبیرات شرکالود است. به امام سلام الله علیه عرض کردن بس ما چی بگیم در این گونه از موارد که احسانی از غیر به ما رسید؟ فرمود بگوید خدا را شکر که از این راه خدا به ما احسان رسوند، نه اگر فلان شخص نبود لولا فلان لهلکتو. بگو خدا را شکر که از این راه به ما احسان رسوند، او اگر نبود دیگری، اگر خدای سبحان میخواست احسان برساند از راه دیگرم میرسوند. بنابراین انسان وقتی موحد است که همه این آثار نعم را طبق آیه سوره نحل از آن خدا بداند که و ما بکم من نعمتین ف من الله. اگر این چنین هست دیگر هرگز نه به خود بها میدهد نه به دیگری بها میدهد، و اگر نبود در قیامت روشن میشود به اینکه کار به دست خدا بوده است. نه تنها در قیامت کار به دست خدا، اون روز که حق روشن می شود معلوم می شود که رب العالمین خدا بود ولا غیر، خداست ولا غیر. والامرو یوم اذن لله ناظر به مقام اثبات است، یعنی برای شما اون روز روشن می شود که کار به دست خداست ولا غیر. امروز یه سلسله اسباب و یک سلسله انساب را خدا برای تأمین زندگی در اختیار ما قرار داد، نه به نحو تفویض. یعنی کار امروز به دست خداست. این کار امروز به دست خداست یعنی یکشفو لکم یوم اذن ان الامر لله، یعنی برای شما امروز روشن می شود که امر مال خداست. امر همیشه مال خدا بود. کدوم عهد؟ امر کدوم عهد؟ نه، و امر مطلق است، منتها یوم اذن ظرف اختصاص یا ظرف ملکیت نیست، ظرف انکشاف است. یعنی یوم اذن یعنی کشفو لکن ان الامر لله، کل این امر مطلق امر از آن خداست، به یده هل خیر، امر به دست خداست، کار به دست خداست. نه اینکه در دنیا کار به دست دیگران است، در آخرت کار به دست خداست. نه، چون آیات دیگر همه فرمود لله ملک السماوات والارض، چگونه می شود او رب العالمین باشد، ملک سماوات و ارضم در دنیا و آخرت مال او باشد، بعد بگویم بین که در دنیا کار به دست دیگران است، در آخرت کار به دست خداست. اینه که این تقویت میکند مسلک توحید افعالی را. انسان که کار میکند، دیگری که خیری انجام میدهد، درجه از درجات فاعلیت خدای سبحان است. آب رفع آتش میکند و آتش هوا را گرم میکند و غذا گرسنگی را رفع میکند و دارو شفا میدهد و مانند آن. اما اینها جزء شؤون فعلی و درجات فاعلیت خدای سبحانه، نه اینکه خدای سبحان یه سلسله موجودات را خلق کرده و کارها را بینا سپرده، کاری به اونها ندارد. دارو در شفا خود مستقل است، غذا در رفع گرسنگی مستقل است، آب در رفع آتش مستقل است. این چنین نیست. او فاعلیتش که مقام فعل او غیر از مقام ذات است، امر است نامحدود. وقتی این فاعلیت امر نامحدود بود، انسان میتواند بگه اذا مرضتو فهو یشفین. اون وقت این دارو درجه از درجات شؤون فاعلیت خدای سبحان است، که خدای سبحان در مقام فعل و نه در مقام ذات با انجام این تداوی و استعمال از این دارو به بیمار شفا داد. و هر کاری هم که انسان دارد انجام میدهد، درجه از درجات فاعلیت خدای سبحان است. در مسائل جبر و اختیار این چین است. انسان را خدای سبحان یه موجود دو بعدی آفرید، بین دو راه او را نگه داشت. فرمود انا هدیناه نجدین، نجد خیر و نجد شر. فرمود هر کدام از اینها را که بگیری پایانش مشخص است. عقل و شر برای او معین کرد که راهنمایی کند کدوماش انتخاب میکند. اگر یه وقتی با حسن اختیار خود کار خیر را انجام داده است، چون این امر وجودی است و کمال هست و نعمت است، به خدا برمیگردد. اما چون معصیت، فقدان و شر و نقص است، به مبادی عالیه ارتباط ندارد. این رو در بحث های جبر و تفویض که آیات مطرح کرده است، ممکنه خدا نکرده خودش مطرح کرده. قد فسر ذلك الحديث بان الله سبحانه وتعالى يعلم ان ذلك الرجل يسعد بحسن اختياره وان ذلك الرجل يشقى بسوء اختياره وان الاختيار ايضا من عطاياه ومواهبه سبحانه وتعالى. توحید افعالی غیر از مسئله جبر است. اون چه که خیر است، کمال است، وجودی است، به ربوبیت برمیگردد. اونچه که شر است و نقص است، مبدا به ذات ندارد. اون را انشاءالله در سوره نساء که فرمود ما اصابه که من حسنتین فمن الله و ما اصابه که من سیعتین فمن نفسک، اونجا انشاءالله روشن خواهد شد. منظور آن است که این که فرمود مالک یوم الدین، نه یعنی در قیامت خدا فرمون رواست که امروز فرمون روا نباشد. در قیامت روشن می شود که او فرمون روا بود. آیاتی که مسئله ملک را تنظیم می کند این چنین از اونها استفاده می شود. آیه 16 سوره غافر این است که یوم هم بارزونه لا یخفا علی الله منهم شی لمن الملک اليوم. ملک امروز مالکی است، نه یعنی این ملک قبلا مال دیگران بود، امروز مال خداست. اون روز سوال میکنن که ملک مال کیست، کی فرمون رواست، نه امروز کی فرمون رواست. در قیامت میپرسن که کی فرمون رواست، کی صاحب سلطه است. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. و بخش های دیگر هم همین مضمون هست. در سوره طه آیه 114 این است فتعال الله الملك الحق. بالقول المطلق خدا را ملک معرفی کرد، فرمون روا اوست. دیگر فرض ندارد که او فرمون روایی را مالک باشد، مالک سلطنت باشد، مالک نفوذ باشد و خود در دنیا ملک و نافذ الکلمه نباشد. این چنین نیست. او مالک ملک است، مالک سلطنت است. گاهی این سلطنت رو میدهد، گاهی هم میگیرد. انسان را مالک بر چشم و گوش کرد. فرمود این که شما احیانا مالک بر چشم و گوش هستید، این به اعطای ماست، وگرنه ما اون لحظه‌ای که اراده کردیم اجازه بستن چشم را هم به شما نخواهیم داد. اما یملک و سمع و الابصار، فرمود اون لحظه ای که اراده ما تعلق گرفت اجازه چشم بستنم به محتضر نخواهیم داد، دیگه نمیگذاریم اون چشمشو ببندد و بمیرد، با همون چشم باز میمیرد. که اگر کسی در حالت گرمی بدن چشمشو به هم نگذارد، یک منظره هولناکی در مقصل دارد. این چه اینیست که انسان مالک چشمش هم باشد یا مالک گوش باشد، همون لحظه هم خدا میبندد. پس این طور نیست که امروز ملک نباشد و فردا ملک بشود. فردا معلوم میشود که کار به دست دیگری بود. یک موحد کامل اون چرا که دیگران باید بمیرند و ببینند او همکنون میبیند. این ادعیه ائمه علیهم السلام نشون میدهد که اونها این حال را دارن، همکنون میبینن کار به دست دیگری است. اون بیان امام رضا سلام الله علیه این است که عرض کند خدایا ما اصحابنی من حسنتین فمن احسانک و ما اصحابنی من سیئتین فمن نفسی، لا صنع لی ولا لغیری فی احسانک. اون احسان هایی که تو نسبت ما روا داشتی، نه خود ما نقشی داشتیم نه دیگری نقشی داشت. لا صنع لی ولا لغیری فی احسانک ولا عذر لی فی اساعتک، اگر بدی کردم معذور نیستم. فاغفر لمن فی مشارق الارض و مغاربها من المؤمنین والمؤمنات، که خدایا مشرق و مغرب عالم هر کسی مؤمن و مؤمنه هست او را بیامرز. این دعای امام رضا سلام الله علیه نشون میدهد اون چرا که دیگر افراد باید بمیرند و برزخ رو پشت سر بگذارند و قیامت کبرا فرا برسد و در قیامت ببینن والامر یومئذ لله، اینها همکنون میبینن والامر یومئذ لله. خاصیت توحید افعالی اینه که همکنون انسان میبیند والامر یومئذ لله. والامر لله، والامر لله، لحال خلق والامر، همکنون هم این طور است، منتها در قیامت روشن میشود. الحمدلله رب العالمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. 12 جلسه تفسیر سوره مبارکه حمد توسط استاد جوادی آمالی، 24/9/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. در جمله مبارکه مالک یوم الدین عنایت فرمودید که مالک از نظر سعه شمول اعم از ملک است، یعنی گسترده تر است، زیرا ملک از ملک است و خود ملک هم زیر پوشش مالکیت خداست. یعنی همونطوری که خدای سبحان سماوات و ارض را مالک است، ملک را، سلطنت را هم مالک است. همونطوری که اصل شی را مالک است، فرمان روایی اون شی را هم مالک است، که میگوییم قول اللهم مالک الملک. همونطوری که سماوات و ارض ملک خداست، ملک و سلطنت بر سماوات و ارض هم مال خداست. گاهی این ملک را به کسی اعطا می کند، یعطی ملکه من یشا، این نفوذ را به هر که بخواهد می دهد. یوسف صدیق به خدای سبحان عرض کرد آتیتنی من الملک، به ما ملک دادی، نفوذ و سلطنت دادی. پس همونطوری که اصل اشیا را خدای سبحان مالک است، سلطه و نفوذ در اونها را هم خدا مالک است. از این جهت مالک که قرائت مشهوری است، گرچه دیگران که ملک قرائت کردن بیش از کسانی هستند که مالک قرائت کردن، اما مالک فعلا یه قرائت مشهوری است. این ظاهرا اعم است از ملک به حسب شمول. عمده در مسئله اضافه این مالک به یوم دین است که خدای سبحان در روز جزا یعنی روز قیامت مالک می شود یا الان هم مالک هست منتها روز قیامت معلوم می شود که او مالک بود. این طور نیست که خدای سبحان در دنیا مالک نباشد و در قیامت مالک بشود، بلکه الان هم مالک است و در قیامت هم مالک است، منتها در قیامت معلوم می شود که خدا مالک است و فرمان رواست ولا غیر. در قرآن کریم یک بخش از آیات را ملاحظه فرمودید که فرمود لله ملک السماوات و الارض. بخش دیگر آیاتی است که میگوید اصلا خدا شریک ندارد، لم یکن له شریک فی الملک. پس این که فرمود لله ملک السماوات و الارض، اگر از این لسان حصر استفاده نشود از اون لسان سلبی صریح حصر استفاده می شود که فرمود لم یکن له شریک فی الملک، هیچ احدی شریک سلطنت خدای سبحان نیست. و این نکره در سیاق نفی هم مفید عموم است، لم یکن له شریک فی الملک. و خدای سبحان مؤمنینی را میپذیرد و تشویق میکند که به هیچ نحو برای خدا شریک قائل نباشند. لذا در اون کریمه میفرماید به این که لا یشرکون بی شیئا، کین هم نکره در سیاق نفی است، هر گونه شرک را نفی میکند. موحد راستین کسی است که برای خدای سبحان در هیچ امر شریک قائل نباشد. پس این آیه که میگوید لم یکن له شریک فی الملک، مطلق شرک را سلب میکند. قهرن ملک و سلطنت و نفوذ از آن خداست. از اینها ظاهرتر آیاتی است که صریحا به پیامبر دستور میدهد، میفرماید بگو من مالک چیزی نیستم برای خودم، چه رسد برای شما. اون هم در سوره یونس هست، آیه 49. قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله، من برای خودم مالک سود و زیان نیستم مگر اون چرا که خدای سبحان بخواهد. یا در سوره اعراف این چنین می‌فرماید آیه 188، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، من مالک هیچی نیستم، یعنی تکوینا هیچ چیزی ملک من نیست. و اما اون چرا که موسی کلیم سلام الله علیه فرمود اینی لا املک الا نفسی و اخی، اون راجع به تشریع است نه راجع به تکوین، نه یعنی خدایا من مالک خودم هستم و برادر من هم مالک خودش است، نه، تا با آیه سوره اعراف و سوره یونس مباین باشد. در سوره اعراف و سوره یونس خدای سبحان به رسولش فرمود قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، بگو من مالک سود و زیان نیستم. اونجا که موسی کلیم میگوید لا املک الا نفسی و اخی، نه یعنی من مالک نفس خودم هستم و برادر من هم مالک نفس خودش هست تکوینا، بلکه به این معناست خدایا تو که دستور دادی مردم هدایت بشن ما پیامت را برسانیم، من فقط اختیار خودم را داشتم که ایمان بیاورم، برادر من هم اختیار خودش داشت که ایمان بیاورد، ما دیگه اختیار مردم را نداریم. این مسئله تشریع است و تکلیف. و این کریمه لا املک الا نفسی و اخی، نه یعنی من فقط مالک خودم هستم و مالک برادرم هستم. لا املک الا نفسی و اخی که اخی عطف بر نفسی باشد و مفعول باشد برای املک، این چنین نیست. اینی لا املک الا نفسی و اخی هم لا املک الا نفسه، من مالک خودم هستم به ایمان آوردم، برادر من هم فقط مالک خودش هست و ایمان آورد. دیگر قدرت ایمان آوردن مردم در اختیار ما نیست. پس اون چه که موسی کریم سلام الله علیه اثبات میکند ناظر به تشریع است و تکلیف، اون چرا که خدای سبحان در سوره اعراف و سوره یونس به رسولش فرمود لا بقول لا املک نفسی نفعا ولا ضرا، راجع به تکوین است که بحث ما هم درباره تکوین است. یعنی چیزی در جهان هستی ملک احدی نیست الا خدای سبحان. اونگاه بله دیگه، تشریعی که به انسان اختیار دادن که انسان اگر ایمان آورد نفع میبرد و ایمان نیاورد ضرر میبرد. اونی که نظام هستی را تأمین میکند کلن سراسر به اختیار خدای سبحان است. انسان مکلف فقط در همین حد تشریع میتواند نفع و ضرر خود را تعیین کند. انا هدیناه النجدین، اما شاکرن و اما کفور. پس این که خدای سبحان گاهی بالقول المطلق میفرماید لم یکن له شریک فی الملک، گاهی هم به رسولش میفرماید بگو من مالک چیزی نیستم، پیداست که در دنیا و آخرت احدی مالک چیزی نیست الا خدا. و همین معنا را قرآن کریم باز میکند، میفرماید غیر خدا اگر بخواهد مالک چیزی باشد چهار نحو تصور دارد که سه نحوش تصدیقا محال است، یک نحوش تصدیقا ممکن است، اون هم مربوط به اذن ماست. این را در سوره سبع بیان فرمودن. سوره سبع آیه 22 این است، می فرماید به این که شماها که بت‌های را می پرستید برانید که از این بت‌ها کاری ساخته است. اگر یک موجودی در نظام تکوین بخواهد کاری از او ساخته باشد چهار جور تصور دارد. اول آنکه بل استقلال مالک ذره از ذرات جهان هستی باشد، بل استقلال. دوم اینکه بل استقلال مالک ذره نباشد ولی بل مشارکت مالک باشد، یعنی شریک خدا باشد، شریک در مالکیت. سوم اون که نه بل استقلال مالک ذره‌ای باشد و نه بل مشارکت مالک باشد، بلکه خدا مالک است و رب، ولی او پشتیبان و ظهیر و دستیار و کمک خداست. این سه. چهارم این که نه به استقلال مالک باشد، نه به شرکت مالک باشد، نه به عنوان ظهیر و دستیار و معین سمت داشته باشد، بلکه به عنوان شفیع حق تضرع داشته باشد تا بتواند با شفاعت در عالم کاری انجام بدهد. قرآن اون سه قسمش رو محال میداند، قسم چهارم را ممکن میداند، ولی میگوید به اذن خدای سبحان است و اون به انبیاء و اولیاء اذن داده است و ملائکه به دیگران اذن نمیدهد. در سوره سبع آیه 22 این است، 22 و 23 قلت او الذین زعمتم من دون الله، به بت پرستان میگوید به این که اون بت هایی که معبود شما هستن اونا رو بخوانید ببینید از اونها چه کار ساخته است. لا یم زعمتم من دون الله لا یملکون مثقال ذره فی الارض سماوات ولا فی الارض، این آلهه شما به ثقل یک ذره در آسمان یا زمین مالک نیستن. مثقال یعنی اون ثقل، نه مثقال همون واحدی که در بازار معروف است، اون مراد نیست. مثقال ذره یعنی به ثقل یک ذره، به وزن یک ذره، چون هرگز با این معیارهای عادی قابل توزین و سنجش نیست. لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض، این قسم اول است که چیزی بل استقلال مالک ذره ای باشد چه در آسمان چه در زمین محال است. دو، و ما لهم فیهما من شرک، آلهه شما در آسمان و زمین نه تنها بل استقلال مالک ذره نیستن، بل اشتراک هم سهمی در ذره ندارن که بل مشارکه مالک باشد. اولی نفی بل استقلال بود، دومی نفی بل اشتراک است. سوم، و ما لهو من هم من زهیرن، یعنی هیچ موجودی از موجودات آسمانی یا زمینی که به نام آله معروف شدن، زهیر و مظاهر و پشتیبان و دستیار خدا هم نیستن در مالکیت که خدا بل استقلال مالک باشد. اینا کمک و زهیر و پشتیبان خدا باشن، اینا محال است. این سه قسم. پس غیر خدا ذره ای را بخواهد بل استقلال یا بل اشتراک یا بل مظاهره مالک باشد، محال است. این سه قسم رو قرآن نفی میکند. من قسم چهارم که مسئله شفاعت است، فرمود ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له، مگر اینکه اینها بتوانند شفاعت کنند، یعنی با تضرع با ابتهال به درگاه خدای سبحان اینقدر راه داشته باشند که عدل خدا با رحمت خدا ضمیمه بشود و حساب مردم را با شفع و جفت شدن عدل و رحمت رسیدگی بکنند. چون اگر خدای سبحان بخواهد فقط روی عدل رفتار بکند، کار دشوار است. اگر رحمتش زمیمه عدل بشود که این شفع است، این جفت است و این شفاعت است، اونگاه کار آسان است. این که میگوییم اللهم عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک، یعنی با اسم حسن عدل با ما رفتار نکن، بلکه اسم حسن فضل و عدل دوتایی در محکمه از ما حساب بکشن. خلاصه که رحمت و فضلت با عدلت شفع و جفت بشود. این امر ممکن است، محال نیست که موجودی از موجودات جهان امکان شفیع باشد عند الله، یعنی وساطت کند برای شفاعت، الا اینکه این مربوط به اذن خدای سبحان است. لذا فرمود ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له، شفاعت نافع نیست مگر به کسی در با شفاعت کسی که معزون باشد و خدای سبحان به انبیا و ائمه و اولیاش اذن داده است، نه به این بت‌ها. پس از این بت‌ها هیچ کاری ساخته نیست. فتحصل که غیر خدا ذره ای را در نظام هستی نه بل استقلال نه بل مشارکه نه بل مظاهره مالک نیست. اگر این چنین است، پس او مالک دنیا و آخرت است، هم در دنیا او مالک است هم در آخرت. این معنا را یک موحد و یک معتقد که اهل کتاب آسمانی است، اهل قرآن است، میفهمد و دیگری نمیفهمد و میگوید الیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجری من تحتی. اونگاه یوم القیامه معلوم میشود که او مالک بود، که یوم قیامه ظرف تملک خدا نیست، ظرف ظهور مالکیت خداست. اون روز معلوم می شود که این مالک بود و مالک هست و مالک خواهد بود. نه اون روز خدا مالک می شود، امروز دیگران مالک باشند. روز قیامت ظرف تملک حق نیست، ظرف ظهور مالکیت حق است. اون روز معلوم می شود که خدا مالک است. و در همین سوره سبع باز سخنی درباره مالکیت حق است، آیه 42 همین سوره سبع که می‌فرماید فالیوم لا یملک بعضکم لبعض نفعا ولا ضرا. امروز که روز قیامت است، هیچ کدام نسبت به دیگری مالک نفع و ضرر نیستید. در حالی که در سوره یونس به اعراف فرمود در دنیا هم مالک نیستید، در دنیا مالک نفع و ضرر خود نیستید، چه رسد به مالک نفع و ضرر دیگران. پس اگر در آیه 42 سوره سبع فرمود فالیوم لا یملک بعضکم لبعض نفعا ولا ضرا، یعنی امروز کسی نمیتواند به دیگری نفع برساند یا آسیب برساند، یعنی امروز برای شما روشن شده است، نه اینکه در دنیا میتوانستید و امروز نمیتوانید، وگرنه صریحا در دنیا به رسولش فرمود لا املکو، بگو لا املکو لنفسی نفعا ولا ضرا. قیامت روز ظهور مالکیت حق است، و اون کس که میگوید لو کشف القطا مزدد تو یقینا، هم امروز میبیند لله ملک السماوات والارض را، هم امروز میگوید لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، هم امروز میداند که لا یملک احد لاحد نفعا ولا ضرا. بنابراین اون چه که در سوره زخرف از فرعون نقل کرده است، آیه 51 سوره زخرف که و نادا فرعونو فی قومهی قال یا قومه الیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجری من تحتی، نشانه آن است که فرعون رب عالمین را نشناخت. و اگر کسی این چنین بگوید، بگوید امروز کذا فردا خدا، امروز کار ما فردا کار خدا، این موحد کامل نخواهد بود، زیرا برای خدا امروز و فردا یکسان است، همونطور که فردا مالک است امروز هم مالک است. این یوم الدین ظرف مالکیت یا تملک حد سبحانه نیست، ظرف ظهور مالکیت مطلقه است، ظرفی است که در اون ظرف برزول الله الواحد القهار، اون روز میفهمند که غیر از خدا مالکی نبود و نیست. پس اگر کسی اینچنین بیندیشد، بگوید من بر این امر سلطه دارم، او در همون مقطع موحد کامل نخواهد بود، چون چیزی مشکل تر از توحید نیست و چیزی هم پرفضیلت تر از توحید نیست. از امیر المؤمنین علیه السلام و علیه السلام سوال کردن بعد از اینکه فرمود سلونی قبلا تفقدونی، ابن کوا سوال کرده است از اونجا که شما ایستادی تا عرش خدا چقدر فاصله است، حضرت فرمود سل متعلمن ولا تسأل متعنتن، منظور چیز فهمیدن باشد، این طور سوال ها رو مطرح نکن و این طور جور سوال نکن. اونگاه فرمود من موقفی، اونجا که من ایستادم، الی العرش ان یقول قائل لا اله الا الله، که این توحید انسان را از فرش به عرش میرساند. حالا معلوم میشود که این حدیث شریف که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در توحید نقل کرده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ما قلت ولم یقل احد قبلی قط افضل من لا اله الا الله، این یعنی چه؟ حضرت فرمود نه من نه هیچ کسی قبل از من کلمه ای به عظمت لا اله الا الله نیاورده. توحید از همه کارها مشکل تر و از همه کارها افضل است، افضل الذکر لا اله الا الله، انسان به حق معتقد باشد که مالک چیزی نیست. خیلی از کارها را که وقتی تحلیل بکنید میبینید راه راه فرعون است که انسان میگوید این مال من است، من خودم زحمت کشیدم و مانند آن. اگر کسی این چنین بیندیشد، این اندیشش درست نیست، بگوید الیس لی ملک مصر، مگر نفوذ مصر مال من نیست، و حاضر انها رو تجریم این تحتی. و اگر کسی خود را هم ملک و نافذ در یک امری بداند، این معلوم شود با خدا بیعت نکرده است، چون بیعت با خدا یعنی بیع جان و مال، اگر کسی مسلمان است و موحد است یعنی با خدا بیعت کرد. بیعت کرد یعنی چه؟ یعنی با نفسه و ماله من الله سبحانه و تعالی. این معنی بیعت است. پس اگر جان و مال خود را با بیعت بیع کرد و به خودش فروخت، حرفش این است لا املک نفسی نفعا ولا ضرا. این معنای بیعت است. و اگر کسی خود را مالک دانست، معلوم می شود بیع نکرد، چون بیعت کردن و بیع کردن با مالک مسلمان بودن که سازگار نیست. انسان مسلمان را بفروشد و بعد مالک مسلمان هم باشد، این که نیست. اگر ما احساس کردیم در گوشی از کارهایمون مالکیم و ملکیم، معلوم می شود در همون گوشه بیعت نکردیم. چطور در مسائل عادی اگر یک کتابی را بفروشیم یا فرشی را بفروشیم، خود را مالک اون فرش و کتاب نمی دانیم. اونگاه با خدایمون بیعت کردیم، یعنی بیع کردیم، یعنی جان و مال را فروختیم، بعد خود را مالک می دونیم. این فرض ندارد. یک موحد کسی است که با نفسه و ماله من الله سبحانه و تعالی، لذا لا یملک نفسی دفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. این خاصیت شد. این که میگوید یا قوم الیس لی ملک مصر و حاضر انهار، این فکر توحیدی نیست. خدای سبحان این رو تخطئه میکند، میگوید به این که قیامت معلوم می شود که تو ملک نبودی. و باز در همین سوره، در سوره شورا مشابه این معنا آمده است که عده‌ای مالکیت را به غیر خدای سبحان و ملک و فرمان روایی را به غیر خدای سبحان نسبت داده. نعوبه تکوینی است دیگه، یعنی کسی که مؤمن هست، موحد هست، یعنی معتقد است که چیزی در عالم مال او نیست، مال ملک خداست. لذا اگر در شؤون هستی خود هم بخواهد تصرف بکند، باید او اجازه بدهد. حالا چون جان خود به مال خود را فروخت، حالا اگه خواست با این چشم یه جایی ببیند، این تصرف در ملک غیر است، باید اون غیر اجازه بدهد. اگر خواست چیزی را بشنود، انسان اینطور نیست که بگوید من آزادم، گوش من است به هر چی میخوام گوش بدم، یا چشم من است میخوام هر جا نگاه بکنم. که این تصرف در ملک غیر است به اذن غیر، اذن غیر. لذا اگه خواست چیزی را ببیند، باید اجازه بگیرد. بشنود، باید اجازه بگیرد. جایی برود، باید اجازه بگیرد. حرفی بزند، باید اجازه بگیرد. این طور نیست که انسان هر کاری خواست بکند مجاز بشد. که اون هم در بحث از روزهای قبل گذشت که مسئله بیع، مسئله شراء، مسئله اجر و مانند آن که تعبیر میکند تشویقی است. ولا ما چیزی نداریم که به او بفروشیم، یا طلبی از او نداریم که از او اجر بخواهیم، یا کار را برای اون نکردیم که او به ما اجر مرحمت کند. تعبیر بیع، تعبیر شراء، تعبیر اجر فقط تشویقی است. بنابراین اگر کسی این چنین بیندیشد که من مالک یک امریم، این با توحید سازگار نیست. پس مالک یوم الدین یعنی روز جزا ظاهر می شود که مالک مطلق خدا بود، نه خدا مالک روز قیامت است. یعنی در روز قیامت خدا مالک است. این یوم ظرف ظهور مالکیت مطلقه خداست، یعنی لله ملک السماوات والارض اون روز ظهور میکند، نه اون روز ظرف تحقق باشد، اون روز ظرف تلبس خدا به این وصف باشد و مانند اون. همونطوری که قدوس بودن خدا این چنین است، خدا الملک القدوس است، هو العزیز الملک القدوس. ملک از اسماء جمالیه خداست، همواره خدا ملک است. قدوس از اسماء جلالیه خداست، همواره و قدوس است. منتها در دنیا برای عده روشن نیست، در آخرت روشن می شود. نه که در آخرت خدای سبحان به این اوصاف متصف می شود. او دائما ملک قدوس است، دائما ملک است، دائما قدوس است.
Okay.
این خدای سبحان برای نظم امور اجتماعی افراد را نسبت به یکدیگر مالک می‌داند، مسائل را ملک افراد می‌داند، مال را به افراد نسبت می‌دهد، ارث را بین ورثه تقسیم می‌کند. می‌گوید بین که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، هر کس هر چی کسب کرده است مال خود اوست و مانند اون، الا ان تكون تجارت ان تراز و نظائر. وقتی که افراد را نسبت به هم می‌سنجند، مسائل اجتماعی را نسبت به هم می‌سنجند، میان هر کسی کار کرد نسبت به دیگری مالک است. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اما وقتی حساب مردم را با خودش می‌سنجد، می‌فهمد شما مالک نیستید. انفقوا مما جعلکم مستخلفین فی، دیگه نمی‌فرماید انفقوا من اموالکم، می‌فرماید شما خلیفه منید، مالک منم، اون چرا که من به شما خلیفه دستور دادم انفاق کنید. یا آتوهم من مال الله الذی آتاکم، از مال خدایی که خدا به شما داد اعطا کنید. بنابراین یه روابط اجتماعی هست که این روابط اجتماعی مسائل اقتصادی رو تنظیم میکند. هر کسی از راه حلال چیزی رو دست آورد مال اوست و نمیشود در مال کسی بدون اذن او تصرف کرد. اما وقتی همه اموال را و مالکین را به خدای سبحان نسبت میدهیم، معلوم میشود که اموال و مالکین اموال همه و همه ملک خدایند. لذا در سوره حدید فرماد و انفقو مما جعلکم مستخلفین، آتوهم من مال الله الذی آتاکم. در بیانات هست امیر در نج هست که خدایا تو مالکی و تو ما را مالک کردی و اگر از ما گرفتی یک تکلیف داریم، مادامی که در اختیار ماست تکلیف دیگری داریم. اینطور نیست که چیزی را خدای سبحان به کسی بدهد تفویض کند و از ملک خدای سبحان بیرون برود و چیزی مالک بشود. لا یملکون مثقال ذره، چه آلهه اونها و چه غیر آلهه اونها. لم یکن له شریک فی الملک، این نکره در سیاق نب هر گونه شرکی را سلب میکند. پس مالک یوم الدین یعنی خدای سبحان که مالکیت مطلقه دارد، در روز جزا روز پاداش این مالکیت مطلقه ظهور می کند. و اگر کسی توانست به مرحله علم الیقین برسد، این گونه از مسائل به خوبی برای او روشن می شود، چون که بالاتر از این هم برای او روشن می شود. اونگاه یکی از ادله محمود بودن خدای سبحان همین مالکیت مطلقه اوست که در روز قیامت ظهور پیدا میکند. و این مالک یوم الدین چه اینکه الرحمن الرحیم و سایر اوصاف دلیل محمود بودن خداست، سند معبود بودن و مستعان بودن خدای سبحانم هست که جمله بعد این است ایاک نعبد و ایاک نستعین که روی مطالعه کرد. الحمدلله.